بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول استاد مروی نباس الفاظ بحث آم و خاص جلسه 519 شنبه مورخه 25 دهه 95.
و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتم ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که وجه چهارم برای این که فحص از مخصص منفصل لازم است تمسک به علم اجمالی به وجود مخصصات بود. اصل دلیل ذکر شد، ملاحظات مرحوم نائینی و مدرسه نجف به تفصیل ذکر شد. در رابطه با این وجه و انظار آقایان چند نکته رو ذکر میکنه. نکته اول این که ما دلیلمون بر وجوب فحص از مخصصات منفصل اصلا این وجه چهارم نیست که عبارت از علم اجمالی باشه. به عبارت نخرا ما اشکالی رو به این دلیل وارد می دانیم و خلاصه اون اشکال این است که مقتضای این دلیل که علم اجمالی سبب فحص است این است که فرض کنید ما تعداد معتنا بهی از عمومات کتاب و سنت رو فحص کردیم، مخصصات اونها رو پیدا کردیم. و پس از این که مخصصات اینها یافت شدن، علم تفصیلی داریم به این مخصصات. در سایر عامها فرض کنید 10% از عامها که هنوز فحص نکرده ایم میشه شک بدوی، یعنی نسبت به 90 درصد از عمومات علم تفصیلی به مخصصاتشون پیدا کردی، در رابطه با 10% باقی مانده احتمال میدیم مخصصی در این کتب براشون وجود داشته باشه، شایدم وجود نداشته باشه. دیگه علم اجمالی منحل است، شک بدویست، صرف احتمال تخصیص است، اصالت العموم باید جاری باشه. در حالی که تمام اصولیین قائلن حتی اگر یک عام هم وجود داشت باید شما از مخصصات این عام فحص کنید و نمتونید قبل الفحص به عموم عام عمل کنید. پس معلوم میشه دلیل بر فحص از مخصص منفصل در عمومات این علم اجمالی نیست، بلکه دلیل دیگر است. بله، همون اشکالی است که جمعی دیگه هم دارن و یه اشکال جدی دافع هم ندارن. چطور؟
یعنی این که من بگردن مطمئن بشن میگه مخصصی وجود نداره؟
نه، حالا اون میرسیم بعد بحث میکنیم نسبت به هر یک. اون نکته‌ای که می‌خوایم معرض بکنیم اینه. ببینید آقایونی که میگن چرا فحص از مخصص منفصل می‌کنید، میگن برای علم اجمالی به مخصصات داریم. خب علم اجمالی یه ضابطه‌ای داره، علم اجمالی با علم تفصیلی و شک بدوی منحل میشه. خب اگر وجه فحص از مخصص این علم اجمالی باشه، تا منحل شد دیگه فحص نمیخواد. خب بسیار خوب، ما مثال زدیم. فرض کنید شما در شریعت 500 تا عام دارید، 400 تا عام رو در کتب معتبر و غیر معتبر بررسی کردید، مخصصاتش پیدا کردید، آوردید کنار اینا گذاشتید، دیگه اطمینان داریم مخصص دیگری در این کتب وجود نداره. علم اجمالی شما در اطار این کتب بود دیگه، خب این علم اجمالی منحل میشه دیگه. یعنی علم تفصیلی دارید به وجود این انبوه مخصصات برای این 400 تا، نسبت به اون 100 تا عام دیگر، حالا ما گفتیم 10%، نسبت به اون 100 تا عام دیگر شما بازم علم اجمالی دارید هر کدوم از اینا مخصص دارن؟ نه دیگه، احتمال میدید مخصص داشته باشن، شک بدویه. خب قاعده علم اجمالی میگه علم اجمالی با علم تفصیلی و شک بدوی منحل میشه. اگه علم اجمالی منحل شد، پس در 100 تا عام آخر مجتهد لازم نیست فحص کنه، چون علم اجمالیش منحله. در حالی که همه اصولیین میگن تا آخرین عام باید فحص کنید، حتی یک عام برای مجتهد باقی مون در آخر کتاب الدیار به این عام تنها حق نداره بدون فحص از مخصص عمل کنه. پس معلوم میشه دلیل بر این که باید فحص از مخصص منفصل کردی علم اجمالی نیست، پس این رو بذاریم کنار، اصلا این برای ما معتبر نیستیم علم اجمالی. بفرم در شک بدوی که دیگه ببینید اوشه یا خلط نکنید در بحث اصول عملیه در شک بدوی. اینجا شک بدوی یعنی شک غیر مقرون به علم اجمالی. اونجا اصالت البراءه جاری میشه ازش، اصالت العموم جاری میشه. خلط نکنید بین فحث اولیه در اصول عملیه، دو تا فحث مقصوده. شما الان نگاه کنید 10 تا ظرف دارید، احتمال میدید کمیتی از اینا نجس باشه، حالا یا کمیت میدونید یا کمیت نمیدونید، اصلا احتمال میدید دو تا از اینا نجس باشه. خب دو تا رو پیدا کردید، در بقیه اصالت و طهاره جاری میکنید. احتمال میدید سب کنید، احتمال میدید کمیتی از اینا نجس باشه، کمیت هم نمیدونید، فحص کردید، جستجو میکنید، شما به 3 تا ظرف نجس میرسید. خب اینا رو میذارید کنار، نسبت به بقیه شک بدویه، این دیگه طرف علم اجمالی نیست، مقصودمون اینه. اگر طرف علم اجمالی نبود اصالت و طهاره جاری میکنید، 3 تا نجس میذارید کنار، نسبت به 7 تای دیگه علم اجمالی ندارید. علم اجمالی دارید که یکی از اینا نجس نخیر، علم اجمالی نیست، تنها احتمال میدید یکی از اینا، دو تا از اینا نجس باشه، اصالت و طهاره، میگه شک در طهارت داشتی بگو انشالله پاکه. اینجا هم همین وضع، 400 تا عمر و مخصصات چه پیدا کردید، علم تفصیلی به این مخصصات پیدا کردید، نسبت به بقیه عامه ها بازم علم اجمالی دارید در کدوم از اینا مخصص دارن؟ ندارید. علم اجمالی نداشته باشید احتمال تخصیص میدید، جای احتمال تخصیص بدید اصالت العموم حاکمه. براعت غیر از اینجاست، او فحص غیر از اینجاست، او رو بس او در بس اصول عملیه از خوب دقت کنید، با اینجا متفاوته. الان بالاخره علم اجمالی شما شکست یا نشکست، یا باید بگید شکست یا باید بگید هست. اگه شکست که علم اجمالی شکست، در سایر اطراف اصالت العموم جاری، لازم نیست احتیاط بکنید. لذا این دلیل بر فحص از مخصص منفصل این علم اجمالی نیست، چیز دیگه است. یک نکته، در تک تک اومات شما علم اجمالی ندارید،
ما علم اجمالی داریم.
تک تک شما هر عام رو بگیرید، برای هر عامی ابدا ما عموماتی داریم که اصلا مخصص ندارن.
باشه،
پس دیگه علم اجمالی نداریم. تک تک یعنی چی تک تک اینا؟
اونجا علم اجمالی و مخصص، بلکه علم اجمالی داریم بگیم که مخصص نداریم.
خب تک تک عمومات یعنی چی علم اجمالی؟
یعنی هر عامی رو شما خود همین پاسخ، یعنی
هر عامی احل الله البیع رو بگیری، علم اجمالی داریم که این احل الله البیع مخصص داره؟
ممکنه.
نه، احتماله، علم اجمالی نیست دیگه، نمیشه احتمال، احتمال که فایده نداره. اصالت العموم میگه نخیر نیست بهش عمل کن. علم اجمالی در وقتی همه عمومات قبل از اینکه مجتهد استنباط و حکم کنه اجمالا میدونه اینا مخصصاتی دارن، خب 400 تاشو مخصصات چه پیدا کرد، تبدیل میشه به علم تفصیلی، نسبت به 100 تای دیگه شک بد می. پس این علم اجمالی دلیل بر فحص نیست، یه دلیل دیگه است، یه چیز دیگه است. این یک نکته. هنوز علم اجمالیه؟ چطور علم اجمالیه؟ وجدانن فرض کنید اصلا 3 تا عام مونده، نریم به 100 تا عام که شما یه علمی درست کنید، 3 تا عام مونده، همه عمومات بررسی کردید، نسبت به این 3 تا عام بازم اجمالا میدونید مخصصی داره؟ کجا؟ آره احتماله. لذا و شاهد علی ما 10 عام داریم مخصص هم نداره در شریعت، صرفا احتمال، دیگه طرف علم نیست. اگه طرف علم باشه باید وقتی گشتید حتما مخصص برای این 3 تا پیدا کنید، برای یکیش باید مخصص پیدا کنید. ممکن نیست آدم همین 3 تا عام رو بگرده هیچ مخصصی نداشته باشه، معلوم میشه علم اجمالی نیست، میشه احتمال. پس دلیل بر فحص این علم اجمالی نیست اصلا، ما داریم سر بی صاحب میتراشیم. یک نکته، حالا دلیل چیه بررسی میکنیم، دلیل قرص و محکمی است که تا عام آخر باید فحص کنیم، ولی دلیلش علم اجمالی نیست. یک نکته. نکته دوم، بر کلام مرحوم نائینی و مدرسه نجف در رابطه با این علم اجمالی و مباحثی که داشتند اشکالاتی هست که به برخی از اونها مختصرا اشاره میکنیم. ما اصلا میتونستیم این وجه رابعه رو ذکر کنیم، اما اول بگیم آقا این دلیل دلیلیت نداره، نه کلمات ناینی رو بگیم، نه کلمات آی خویی رو بگیم، نه کلمات دیگران بگیم، همه سر بی صاحب تراشیده نه تنی وجه دلیلی نمیشه. ولی ما از حاله که حرفای اونا رو گفتیم، یه قسمت از حرفا رو هم حذف کردیم که بعدا اشاره میکنیم، حرفای آغازی ها شهید صدر رو دیگه نیاوردیم، چون هیچ کدوم از اینا ربطی به بحث ما نداره. وقتی دلیل رو زدیم، بله تو بحث علم اجمالی باید یه حرفا بحث بشه، اونجا قطعا باید نگاه بشه بهش، بحث بشه، قسمتی که ما بحث کردیم در جای خودش، ولی الان مورد نیاز ما نیست تو این بحث، چون دلیل ما بر وجوب فصل اصلا این علم اجمالی نیست. من از آلک برخی از نکات ملاحظات هم اشاره میکنیم، حالا که کلمات آقایون توضیح داده شد. لذا نکته دوم این است که مرحوم ناینی یه ادعایی رو مطرح کردن، فرمودن اگر احد العلمین، یکی از دو علم اجمالی ما، ذوالعلامه باشه، این علم ذوالعلامه منحل نمی شود با انحلال علم اجمالی که علامت نداره. مرحومای خویی در جواب ایشون دو تا نظریه داشتن. در اجود فرمودن اگر دو علم متعلقشون اقل و اکثر باشد، لا محال یک علم منحل شد، سبب انحلال دیگری میشه ولو ذوالعلامه باشه. ولی اگر متعلق اقل و اکثر نبود ذوالعلامه منحل نمیشه. در محاضرات از این مطلب برگشتن، فرمودن اگر اقل و اکثرم نباشد علم ذوالعلامه، علم اجمالی دارای علامت، این حلال حکمی پیدا میکنه ولو این حلال حقیقی پیدا نمیکنه. ما فعلا یه اشکال میکنیم از این نگاه، از این منظار به آقایان عرض میکنیم این علم ذوالعلامه رو از جهت دیگه باید بهش نگاه کرد، که در باب علم اجمالی به تفصیل خواهیم گفت. باید دید آیا این علامت اثر شرعی برش بار میشه یا اثر شرعی بر او بار نمیشه. اگر بر این علامت اثر شرعی بار شد، علم اجمالی از جهت علامت منحل نمیشه و اثر خاص خودشم داره، نسبت به اثر او نه انحلال حقیقی است نه انحلال حکمی، هیچ کدام. همین مثال آقای خویی رو ببینی، ایشون مثال زدن، علم اجمالی داره، اینایی از اناعات عشر نجس است. دوباره علم اجمالی پیدا میکنه، اناع زید نجس است. بعدن علم تفصیلی پیدا میکنه به اناع نجس. آقای خویی فرمودن اینجا در محاضرات فرمودن انحلال حکمی است، یقین داره یکی نجسه نسبت به بقیه اصالت و طهاره جاری میکنه. حرف ما این است، اگر علامت اثر شرعی نداشت انحلال حکمی است، مطلب تمامه. اما اگر خود این علامت و خصوصیت اثر شرعی داشت، مثلا نذر کرده بود، قسم خورده بود، چون اموال زید مشتبه است، من از اموال زید چیزی نمیخرم. خب در همین مثال علم اجمالی نسبت به نجاست اینا منحل شد، ولی همچنان علم اجمالی داره یکی از این اناعات ملک زید است. چون این علم اجمالی داره منحلم نشده است، اگر همه این اناعات عشر رو خرید، مخالفت عملیه قطعی حاصل شده است با نذر و قسمش. مثلا خورده بود اناع زید رو نخره، این ده اناع رو خرید، یقینا اناع زید رو خریده، باید حنس قسم کرده، باید کفاره بده. لذا آن علامت اثر شرعی آخر داره یا نداره نباید مغفول عن واقع بشه، اینم باید مورد توجه قرار بگیره. اصلا خروج از بحث نیست. ایشون میگن علم اجمالی منحل میشود یا حقیقتا یا حکما تصریح فلا اثر برای این علم. ما میگیم نه، علم زل علام نه از اینجا، بله اگه بگوین من غیر هذه الجهله و اثرون قبوله، ولی ظاهره که نهی معلوم نیست. نکته سوم دقت کنید، غیر از نظر آثار مختلف دیگه برش بار میشود، تنهایی نیست. نکته سوم مهمم هست، دقت کنید، در این استدلال دو تا یا سه تا علم اجمالی فرض شد. مرحوم ناینی و مرحومای خویی با مستدل همراه شدن اصل مسلم گرفتن مطالب او رو، اشکال وارد کردند از نواحی دیگه. به نظر ما در اصل این تصویر باید هر دو محقق اشکال دیگری رو مطرح می کردن. مستدل گفت علم اجمالی داریم به وجود مخصصات در مطلق کتب معتبره و غیر معتبره، ثم علم اجمالی دوم داریم به وجود مخصصات در کتب معتبره. آیا علم دوم علم اول رو منحل میکنه، منحل نمیکنه، چطور؟ بحث ما این است که اینجا باید تنقیح بشه، آیا عنوان کتب غیر معتبره واقعا طرف علم اجمالیست؟ اثر تنجز داره یا نداره؟ دو جور میشه تصویر کرد. تارتن به شکلی تصویر میکنیم که کتب غیر معتبره از طرفیت علم اجمالی خارج است. میگوییم مخصصات در کتب غیر معتبره معتبر نیست، نمتونه انعکاس بده اراده جدی مولا رو، وجودش کالعدم است. خب با این نگاه کتب غیر معتبره و مخصصی که انعکاس نمیده اراده جدی مولا رو، وجودش کالعدم است، اصلا طرف علم اجمالی نیست. از اول بذارید کنار اینا رو، از اول علم ما منحصر میشه به کتب معتبر، یک تصویر. تصویر دوم این است که بگوییم نخیر، مخصصات در کتب غیر معتبره با دو نگاه منعکس میکنه اراده جدی مولا رو. یک، به کمک قرائنی از همین مخصص غیر معتبر از نظر سند ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. وثوق به صدور میشه معتبر. دوم، قرائن وجود از روایات در کتب غیر معتبره گاهی چنان انبوه میشه که یه تواتر تشکیل میده، سبب اعتبار اونا میشه، باستاب میده اراده جدی مولا رو، قابلیت برای تخصیص داره. اگر این دو تصویر در خارج محتمل باشه، البته خیلی جا نیست ولی فرضه، اگه اینجور باشه کتب غیر معتبره در کنار کتب معتبره میشه طرف علم اجمالی، آنگاه این اشکال وارد میشه که شما کتب معتبره رو که گشتید مخصصات برای بعضی از عمومات پیدا کردید، باز هم علم اجمالی دارید به وجود برخی از مخصصات در کتب غیر معتبره، و این علم اجمالی شما منحل نشده است، بازم در اطار کتب غیر معتبره شما باید فحص کنی و علم اجمالی سبب انحلال نشده است. فعلیه به نظر ما بالاخره نگاه مرحوم نائینی و مدرسه نجف به این علم اجمالی نگاه کاملی نبود. ما هم که روشن کردیم در نکته اول اصلا دلیل ما بر وجوب فحص از مخصصات منفصل در هر عامی تمسک به این علم اجمالی نیست. هذا تمام الکلام در این وجه چهارم. عرض کردیم دیگه آغازی ها اشکالی به این علم اجمالی داره، بعضی مثل آقای صدر بعضی دیگر نگاهی به کلام آغازی ها دارن، اون مطالب اگر ثمره‌ای داشته باشه در بحث علم اجمالی است، در این بحث ما ثمره‌ای نداره، لذا اونها رو وارد نمیشیم. وجه پنجم بر این که فحص از مخصص منفصل لازمه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آی ذاکری من باشم.